بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کجای وسعتی از آفتاب گردانها نشسته ای به تماشا ما پریشانها؟ کجای این شب مهتاب میزنی لبخند به روی مزرعه آفتاب گردانها؟ شهید باغ اشارات چشمهای تو اند که مانده اند در اوصافشان غزلخوانها. زمین قلمرو گلهای آفتابی تو، زمین قلمرو گلهای آفتابی تو، زمان پر از هیجان شکوفه بارانها. کنار تپه نرگس مسافری میخواند خوشا هوای تو و جشن گل به دامانها. بهار میرسد از راه تازه مثل ظهور، خوش است فرصت گل چیدن از فراوانها. سلام کنیم به بهار ایام و سلام کنیم به همه شما دوستان خوب که در انتظار بهاری. سلام به همه شما و دلهای بهاریتون، شنونده های عزیز و نازنینمون. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاج آقای فرخزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان و همچنین شنوندگان رادیو قرآن. صمیمانه عرض ادب و سلام داریم.
سلام
و جا داره تشکر کنیم از این عزیزانی که فراهم کردن که ارتباط صوتی هم داشته باشیم با خیلی از شنوندگان، که این دو سه هفته آقای شریعتی پیام‌های بسیار زیادی که تشکر کردن از اینکه این برنامه از رادیو قرآن، بسیاری تو ماشین هستن، در مسیر هستن. واقعا جای تشکر داره.
و جالب از طریق موبایل هم میتونن بشنوم این نرم‌افزار ایران صدا رو که قبلا هم گفتم، میتونن از سایت ما دریافت بکنن، نصب بکنن رو گوشی‌های تلفن همراهشون و از طریق تلفن‌های همراه هم رادیو رو بشنون.
خیلی خوب دیگه، سمت خدا خیلی هموار شده،
سفره بسیار وسیع و پهن و گسترده.
گفت گرگدا کاهل بود، تقدیر صاحب خانه نیست. و تشکر کنیم از اینکه تکرار برنامه هم به حمدالله یک هفته بعد از اذان صبح شده.
الحمدلله.
ان شاء الله عزیزان دیگه معمولا بعد از نماز صبح بیدارن، میتونن برنامه سمت خدا رو اونایی که واماندن ان شاء الله پیگیری کنن. روز معلم و روز کارگر که گذشت ما گرامی میداریم و دست درد نکنیم، میگیم به همه کارگران عزیز، همه معلم ها رو یاد بکنیم، چه معلم هایی که از دنیا رفتن، مثل بنده که سنم بالاست، خب بسیاری اساتید ما از دنیا رفتن.
خدا رحمتشون
راز کنیم. واقعا من یادم است یکی از نزدیکان آیت الله بهجت رحمت الله علیه میگفتن که ایشون هر روز برای پدر مادر و معلم ها و اساتیدش نماز میخواند و دعا و زیارت.
این قدرشناسی خیلی خوبه،
خیلی مهمه، خدا برکت میده. و یکی از نزدیکان گفت آقا چقدر شما برای پدر و مادر و معلم ها فرمودن که به عدد موهایی که در سر دارم افرادی که در به اصطلاح زندگی من نقش داشتن. خلاصه بهجت بهجت شده، بسیار روش کار شده دیگه. معلم ها، اساتید بزرگان، دعای پدر مادرها، اساتید بزرگی رو ما کار کردن که اگه خدای متعال الطافی به ما، کسی که شکر اینا رو به جا نیاره شکر خدا رو به جا نیاورده. اگر میخواد خیر و برکت باشه، همیشه تعظیم معلم، بزرگداشت معلم، قدرشناسی از معلم، اونایی که از دنیا رفتن براشون طلب مغفرت و آمرزش، اونایی که هستن تشکر بکنیم. جا داره از همه عزیزانی که این روزها از کارشناسای سمت خدا تشکر کردن یا روز معلم رو تبریک گفتن، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. ان شاء الله خدا برکت بده به مال و جان و عمر و علوم و همه نعمتایی که خدای متعال به اونا مرحمت کرده. ان شاء الله امشب هم که شب شهادت جانگداز امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، تسلیت عرض میکنیم خدمت همه بینندگان عزیز. انشالله به زودی با امنیت کامل کاظمین همه عزیزان زیارت بکنن و در آستانه مبعث هم هستیم که انشالله این روزهای پایانی ماه رجب رو حد اکثر بهره رو انشالله بگیریم.
انشالله قدر این فرصت ها رو بدونیم. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر. خدا رو شکر میکنم. انشالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه. میدونید که روزهای دوشنبه ما وصیت نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان رو مرور میکنیم. نکات خیلی خوبی رو الحمدلله در جلسات گذشته شنیدیم. بحث صبر و شکر رو در جلسه گذشته مفصل بهش پرداختید. وعده دادید که از قناعت میگید. ما سراپا گوشمون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که هفته گذشته عرض کردیم، در وصایایی که پیامبر عظیم شان به مولا امیرالمومنین سلام الله علیه دارن، فرمودن مؤمن سزاوار است که 8 خصلت در او باشه، که وقورن اندل هزائه، صبورن اندل بلا، شکورن اندل رخا. اینا رو توضیح دادیم. وقار و صبر و شکرگزاری. صفت چهارمی که اینا تقریبا به هم پیوسته هم است و پیوند داره،
یعنی به هم رفت داره،
رفت داره. یعنی کسی که شکرگزار باشه، مثلا ما حدیث داریم اشکر و کم اغنع و کم، یعنی هر کس که بیشتر شکرگزاره علامتش اینه که قانع تره، یعنی به اون داده هایی که خدا بهش مرحمت کرده بسنده میکنه، قدردانی میکنه، شکرگزاری میکنه، خدا بیشتر میکنه.
بله.
یعنی اینا همش به هم پیوند داره تقریبا. و علامت و صفت دیگه‌ای که حضرت برای مؤمن بیان فرمودن، قانع اون به ما رزقه الله عز و جل، یا قنوع اون به ما رزقه الله عز و جل.
اهل
قناعت. یک علامت مؤمن قانع بودنه. حالا این قانع بودن یعنی چی؟ این اول یه مقداری دربارش توضیح بدیم و بعد آثار و برکاتی که خدای متعال در قناعت گذاشته، که خیلی آثار و برکاتش فوق‌العاده است. واقعا همجوری که عزیزان بیننده بحث صبر رو پیگیری کردن و خیلی باستاب خوبی داشت، دوست دارم که این بحث قناعت هم پیگیری کنم. من معتقدم بسیاری از مشکلات اقتصادی، یکیش راه شکرگزاریه که خدا نعمت رو زیاد میکنه، یکیش هم قانع بودنه. یعنی سپر حوادث مشکلات اقتصادی و بیمه شدنی که ما به فقر نخوریم، به دوچار بحران ها نشیم در مسائل اقتصادی،
با همین اقتصاد مقاومتی
شما اشاره کردن، آره، وابستگی به خارج، وابستگی به اطرافی ها، وابستگی به این بانک ها، به این رب های بیجا، سود های کلان یا دیرکردهایی که ریشه طرف رو در میاره، یکی از راه های اساسیش قناعته و در مقابلش حرص و طمع و زیاد خواهی و زیاد طلبی، اینا رو انسان رو به همه مهلکات میکشونه. حالا این دو سه جلسه ای که انشالله در بحث قناعت رو من دوست دارم از جان جدن تگیری کنن، چون فکر میکنم تو برنامه سمت خدا مفصل مطرح نشده. مثلا قناعت هم یک صفت درونی هست، یعنی حالته، و هم در رفتار و اعمال ما باید خودشو نشون بده. بس. مثل بقیه چیزا. بس. هم صبر شد، هم زبانی هست، هم قلبی هست، هم عملی هست. همه اعمال هم همینجوری هست. ایمان اصلا هم اعتقاد قلبیه، هم اقرار به زبانه و هم عمل ارکان
رفتار
ما هست. یعنی میخوام بگم همه موضوعات و صفات هم درونی هست، هم بیرونی هست. در درونمون آدم های قانع زود راضی میشن، به کمترین چیز قانع و راضیه، به کمترین خوراک، پوشاک، زندگی ساده، صرف جویی داره. در درونش نارضایتی نداره، زیاد خواهی نداره، زود قانع و راضی میشه. حالا عرض میکنیم در مسائل مادی باید اینطور بود، در مسائل معنوی
نباید به کم قانع.
نه، ببینید این تو روایات ما فراوان اومده. ما که بحث قناعت رو میکنیم در مسائل مادی، دنیایی، افسون طلبی و زیاد خواهی خوب نیست، ولی در مسائل معنوی هرچی انسان بره مسابقه بده، علمش بالاتر بره، فهمش بالاتر بره، عقلش رشد پیدا بکنه، در کمالات، در صفات، در خیر رساندن به دیگران، در تولید، در اشتغال زایی، اینی که سوء برداشت نشه. ما به یک کارفرما که میگیم قانع باشه، یعنی این که نسبت به خودش، خانوادهش زندگی ساده تری باشه، قانع باشه، بلند پروازی نکنه زیاد، ولی این که اشتغال رو زیاد بکنه، تولید رو زیاد بکنه، خیر و احسان به دیگران زیاد بکنه، این خیلی هم ثواب داره. حضرت امیر سلام، سیره پیغمبر ما و اهل بیت خیلی روشن و واضحه. امیرالمومنین سلام الله علیه برای زندگی خودش، شخصی خودش، به کمترین لباس، به کمترین غذا، به کمترین امکانات قناعت میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر، امامای ما. البته اگر در یک زمانی که همه وضعشون خوب باشه عیب نداره، ولی در زمانی که فقیر هست، ضعیف هست، مستضعف هست، حداقل مسئولین و اونایی که زندگی بالاتری دارن یا امکاناتی دارن، اونها قانع باشن نسبت به خودشون، اما نسبت به دیگران هرچی احسان بکنن، کار خیر بکنن، چه کارهای خیر، چه احسان، و چه در امور معنوی و کمالات. در علم انسان حریص باشه، خیلی خوبه. در چیز یاد گرفتن حریص باشه،
در معنویات
حریص باشه، در دعا، زیارت، نماز، عبادت حرص بزن، بیشتر به خدا نزدیک بشه.
میگیم رب زدنی علمن و عملن
و عملن و الحق نرسال. ولی در مسائل مادی نه، هر کس قانع تر باشه این خیلی بیشتر علامت رشدشه، علامت بزرگیشه. اصلا ما حدیث داریم من عقل قنع، هر کس عاقل تره قانع تره، هر کس عقلش اصلا الفرح و به دنیا هم کن. اصلا آدم یک کمی تو ذوق ممکنه بعضی بخوره که آقا حماقت رو ما یه جای دیگه ممکنه معنا بکنیم، ولی پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم که عقل کله، میگه آدمی که به صرف دنیای مادی خوشحال میشه، پولی رو جمع کرده، اضافه کرده، یه پول و مقامی رسیده، خوشحالی به صرف، یه وقت به پول میرسه به فقرا کمک کنه، یه زن و بچه‌شو باز، اون دنیا نیست، اون آخرت.
بله.
اون حماقت نیست، اما صرف این که اندوخته اضافه بکنه، بی خودی، مال رو مال، زمین رو زمین، پول تو بانک اضافه کنه، صرف این که جمع‌آوری حرص و طمع. می‌فهمد صرف شادی به دنیا منهای کار خیری کنارش باشه و گره گشو، این حماقته. الفرح و خیلی تکون دهنده.
بله.
الفرح و به دنیا حمقون، از دنیا دار و من لا دار له و لها یجمع و من لا عقل له. نه حدیث های تکونه کوچیکه، ولی یک دریا مانه. اینو پیغمبر ما که عقل کله میفرمد. دنیا، کسی که شیشتون به دنیا میترسه، میگه فقط دنیا، خوراک، پوشاک، مسکن، طمع دنیا، زیاده طلبی دنیا، این دیگه آخرت رو فراموش کرده، خدا رو فراموش کرده، کار خیر رو فراموش کرده. دنیا خانه کسی است که خانه جای دیگه نداره، جای دیگه جایگاهی نداره، معنویتی نداره، پایگاهی نداره، فقط به صرف دنیا میترسه،
فقط همینجا رو میبینه،
فقط همینجا رو میبینه، آخرت رو نمیبینه، قرب رو نمیبینه، کمالات رو نمیبینه، بهشت رو نمیبینه. و لها یجمع من لا عقل له، کسی دنیا رو جمع میکنه، فقط نگه میداره، حس میزنه، که عقل نداره، فهم نداره. اگر عقل و فهم بیاد، من عقلق نه، نسبت به دنیا و مصرف شخصی خودش کمترین اندازه رو
دیگه حریص نیست،
حریص نیست، اون شرف و حرص و طمع و حلال و حرام و شبهناک و مال مردم و... الان بسیاری از این دعواهایی که تو دادگاه ها مطرح است، ورشکستگی ها، زیاد خواهی ها، مشکلات بانکی که برای خیلی ها پیش اومده، گوشه زندان رفتن ها، آبرو رفتن ها، مال مردم رو خوردن ها، به خاطر زیاد خواهی هاست. همه اگه این انسان ها قانع بودن، حریص نبودن، قانع بودن، بسیاری از این مشکلات اجتماعی و اقتصادی نداشتیم. ما زیاد خواهی میکنه، هی میگه پولم رو زیاد کنم، زمین و خانه رو بزرگ کنم، نمیدونم امکانات، نه به قصد خیر رساندن، به قصد جمع‌آوری خودش، معمولا اینطوریه.
بله.
ویلا به فلان جا تهیه کنم، باغ فلان جا تهیه کنم،
دنیاشون رو بزرگتر
بکنم، دنیا رو بزرگ کنم. یه وقت میگه خیر میخواد، به اون اب نداره. اینا بارها عرض کرد. قناعت هم صفت درونیه که انسان در درونش رضایتمندی داشته باشه، از خدا راضی باشه، گلایه و شکایت نداشته باشه. توی اتفاقا دعاهای ماه رجب هست که خیلی دعاهای قشنگه، تو هر روز خونده میشه. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتن، از ما اعمال ما رجب و مفاتی مراجعه بکنن، اعمال مشترکه ما رجب، اول دعاهاش آورده عاشق عباس قرآن. اون دعای آخریش که اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب، بند آخرش اینه که و نفس به ما رزقتها قانعه الى نزول الحافره و محل الاخره. یعنی خدایا یک نفسی که قانع به رزق تو باشه به من بده، که نفس من بلند پروازی بیجا نکنه، زیاده خواهی نداشته باشه، قانع باشه به آنچه که خدا مرحمت کرده، تا اینکه به قول ما این سر سالمی از این دنیا ببریم، به سر سالمی به گور ببریم و به آخرتمون که جاودانگی باشه،
عاقبت به خیر،
عاقبت به خیر بشیم. یکی از راه‌های واقعا عاقبت به خیر قناعته. هم در مقام روحن و قلبن آدمای قانع شکورن، سپاسگزارن، زود راضی میشن به حد عقل.
و مهمتر از همه داشته هاشون رو هم میبینن.
میبینن بله، میبینن که خدا چقدر چیزشو مرمت کرده. فقط مال نیست، رزق. یک اشتباه بزرگی که ما داریم فکر میکنیم رزق فقط ماله یا حلال مشکلات فقط ماله. اینطور نیست، رزق مطلق داده های خداست،
نعمت هایی که
خدا به ما داده، از امنیت، سلامتی، عافیت، راحتی، خوشی، آرامش. بسیاری از افرادی هستن مال و ثروت کنن، خوشی ندارن، راحتی ندارن، عافیت ندارن، آرامش ندارن، هزار درد و مرض و بلا دارن، درگیری همش دارن. و یک جمله دیگه هم مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله میفهمیدن که رزق فقط داشتن نیست، اونی که شما مصرف میکنی رزق شماست، اونی که جمع میکنی حمال دیگران. تو روایت هم اومده بسیار از افرادی هستن که مال، ثروت، زمین جمع کردن، نه خودشون نه دیگران بهره نبردن، اسم و گذاشتن و رفتن، حماله، باید حساب کتابش هم بس بده، حمالی کرده. رزق اونیست که شما مصرف میکنی به جا و درست استفاده میکنی، اون رزق شماست. پس قناعت هم یک صفت درونیه که انسان آرامش و راحت و راضی باشه، و هم صفت بیرونی با اعمال و رفتارمون، یعنی صرفه‌جویی بکنیم، تجملگرا نباشیم، چشم و همچشمی تو وجودمون خیلی دخالت نشته باشه، بخوایم تفاخر بکنیم. فقط او رفته یه لباس خریده، من یه لباس بخرم او دسته بود، او یه خانه ای ساخته، من یه خانه بسام،
یه ماشین خریده برم، یه اتومبیل بخرم رو دسته
بود. اینا ضد قناعت، یعنی در مقام عمل این تجملگرایی، تجمل داریم، تجملگرایی داریم. تجمل این که آدم آراسته باشه، عطر بزنه، لباس تمیز بپوشه، قشنگ بپوشه، شیک باشه. الان لباس های شما، حالا زود فروشی کار خوبی نیست، لباس هایی که شما ممکنه هر 5 تا 10 لباس داری هر 2-3 روز یه بار عوض بکنی، خب من یقین دارم گرون نیست ولی تمیز شیکه.
بله.
میخوام عرض بکنم تجمل با تجمل گرایی دو موضوعه. این که انسان، پیغمبر ما لباس ساده میپوشیدن
ولی تمیز
بود و زیبا هم بود. همون لباس زیبا هم ما مثلا از قیمت 50,000 تومان 100,000 تومان داریم تا میلیون. کفش همینجوره و همه چیز همینطوره. زیبا زندگی کردن، تمیز زندگی کردن اد نداره. تجمل خوبه، پیغمبر امام ها تجمل داشتن، یعنی عطر میدادن. پیغمبر ما بیش از مایون فقف تیب اکثر من مایون فقف تعام، یعنی خرج عطرشون و اینکه خوشبو بگردن بیشتر از خرج غذاشون بود، یعنی به بوی خوش بیشتر
بها میدادن.
خب البته پیغمبر غذاشون هم خیلی کم بود، نان جو بود و ساده بود در صرف جویان، ولی عطر میزد،
ظاهرشون آراسته بود. حضرت
آراستگی ابن خوبه، تمیز بودن، آراستی. پیغمبر ما حتی ما تو روایت داریم بیرون میامدن، اگر آینه نبود تو آب صاف و زلال نگاه میکردن، خودشون مرتب میکردن. ما نمیگیم اینا
ایراد خوب آره،
نه یه وقت مرزاش معلوم بشه. تجمل خوبه، مثلا خانوما برای همسرشون لازم تجمل داشته باشن، خودشونو آراسته بکنن، نه برای نامحرم. تجمل خوبه، انسان زیبا باشه، زیبا بگرده، در حد معمول، نه با زیاده روی. ولی تجمل گرایی این که تمام هزینه ها رو صرف تجمل،
در واقع دوچار افراط بشین در تجمل
آره. این چیز ناپسندیه. پیغمبر امام ما بهترین لباس، خوب خوراک خوب، ولی تجمل گرایی یا اینکه نیت ها هم فرق میکنه. یه موقع اکثر ماها دنبال روکم کردن دیگران گاهی هستیم. امام حسین علیه السلام تعبیر عجیبی داره، فرمودن که انما هلک الناس اثنان، الفخر و خوف الفخر. فرمودن دو چیز مردم را هلاک کرده، یکی فخر، فخر فروشی، اینکه من یک خانه‌ای بسازم که تو فامیل ما هیچ کس نشسته باشه، ماشینی سوا بشن، چشمای همه تاق بشه. اینا تو مردم هست، تو اهل دنیا خیلی فراوان. پستی بگیرن، مقامی بگیرن، چنین بکنن، چنان بکنن، در مقام، در پست، در اینا که
از وقت جلو بزنیم.
جلو بزنیم آره. یک روایت عجیبی دیدم، روایت داریم که پیامبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم که گفتارش و رفتارش بهترین معلم عالم بوده در جهان قبل و بعد و آینده و بالاتر از پیغمبر ما نداریم، که سرور اولین و آخرین. پیغمبر ما زندگی ساده‌ای داشتن ولی راحت زندگی میکردن، با آرامش کامل زندگی میکردن، از افراط در ولخرجی ها خیلی مواظب بودن نهی بکنن. یک مرد انصاری بود در مدینه، زندگی خوبی داشت، یعنی مرفعی داشت، وضع مالیش خوب بود. پیغمبرم گاهی میومدن بهش احترام میذاشتن. یک بار پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم داشتن رد میشدن، دیدن یک خانه بنا شده ولی یک قبه گنبدطوری روش درست کردن. حتی شما میدونید در الان یک معضل ما در مساجد هم هست، مساجد حسینیه ها، این تجمل گرایی چیز خوبی نیست. خیلی زینت بابا تو مسجد که ما میدیم باید یاد خدا بیفتیم، نه یاد نمیدونم آینه کاری و کاشی کاری.
نورانیت مسجد به ذکر در واقع
ساده باشه، یعنی واقعا سادگی. یا فرش مسجد، هیچ وقت من پول برای تزیینات مسجد ندادم، من نخواهم داد. بله اصل اساس مسجد خیلی لازمه، اما تزیین زینت کاری خوب نیست.
بله.
در هر صورت پیغمبر ما دیدن که این خانه بنا کرده، یه قبه روش گنبدی درست کرده و خلاصه خیلیش به قول ما شیک فوق العاده که تو چه هر کس میاد تو این محل مثلا به چش بیاد. فرمودن این خانه مال کیه؟ گفتن فلان مرد انصاری. حضرت ناراحت شدن. یک بدی این کارا اینه که این الگو میشه، بقیه هم این کارو میکنن.
یعنی این رو باب میکنن.
یک بزرگی به ما میفرمود که هیچ وقت دنبال چیزی که انتها نداره نرید. مدگرایی
ته نداره،
آخر نداره.
بله.
تجمل گره، یعنی هر لحظه ممکنه که رو دست بیاد یا نقشه بالا
کنه. آره.
یعنی بریم به کمتر چیزی که نیاز ما رو کفایت میکنه ما قانع و راضی باشیم، گذران زندگی باشه، همش به دیگران تکیه نکنه، همش دنبال حرص و طمع نباشه.
ما الان بیشتر به برد توجه میکنیم تا
واقعا همینجوره. واقعا همینجوره. حضرت خیلی ناراحت شدن، خیلی ناراحت که این تو مدینه که اصحاب صفه جا ندارن، مکان ندارن، لباس ساده، لباسشون به حدی بوده خوب پوشش نداشته. حالا من نمیتونم اینجا بگم که چه وضعی داشتن. پیغمبر به بخور نمید و اونا انفاق میکردن. خب در یک محیطی که اینطور زندگی دارن مردم میکنن، تو بیای آینه کاری و تزیینات و قبه بزنی مثلا رو خونت و اینا. حضرت ناراحت شدن. مرد انصاری یه روز آمد دیدن حضرت تو جمعی که اصحاب بودن، سلام علیک کرد و احوالپرسی. حضرت بهش توجه نکردن، جواب سلامش رو دادن، ولی خب دفعه دیگه تعبیل میگرفتن، خوشوبش میکردن. مثلا حس کرد که پیغمبر ناراحته، از اطرافیا پرسید این دفعه رفتار پیغمبر با من فرق کرده،
سرسنگینه.
گفتن حضرت عبور میکردن به خانه که تو ساخته بودی و قبه و بارگاهی که بالا سرده بودی و تشریفات و تجملات اینها، حضرت ناراحت شد. اینم بسیار آدم منصفی بود، این آدم فهیمی بود، رفت اون تزیینات رو خرابش کرد. گفت چه مالی آره اگه خراب که میگیم، حالا قابل این که جای دیگه استفاده بهینه بشه و الا از بمید
میارزه که پیغمبر ناراحت.
آره بله، پیغمبر قلبش رضایت او رضایت خداست، غضب او غضب خداست، خوشنودی او خوشنودی، رد او رد خداست. و این درست روایت داریم آقای شریعتی عزیز، هر بنایی، هر بنایی که قابل اونه که خونه میسازن،
بله،
توجه اونه که خونه میسازن، هر بنایی که ما فوق نیاز شما هست، روز قیام اگر شما درست کنی یا پول خرج بکنی، روز قیامت فهو وزرون و بالون علی صاحب. یعنی من یک طبقه خانه کافیمه، سه طبقه بسازم. الان شما میدونید چند میلیون خانه خالی تو ایران هست. حالا بخشیش به خاطر اینکه رکود است یا ساختمان سازی راکده یا خرید و فروش، ولی بخش مهمش این آقا یه زن و شوهرن یا دو نفر یا سه نفر، سه طبقه خونه دارن، دو طبقهش باد میخوره. شما آماری که حالا همش هم نمیشه دقیق باشه، آماری که دادن چقدر خانه‌هایی که استفاده نمیشه، چقدر دکوربندی ها، این تزیینات، آینه کاری
ضرورتی نداره،
اصلا هیچ ضرورتی نداره، هیچ ضرورتی نداره. هر بنایی، هر ساختمان سازی، هر تزییناتی که مورد نیاز نباشه، بیش از اندازه معمول باشه. ما خشک مقدس نیستیم. یک کسی شأنش اینه که یه خانه 100 متری داشته باشه، یک کسی شأنش اینه که 150 متر 300 متر داشته باشه. شأنش، این شأنم حالا هفته آینده یه بحث مهم میسیم،
تعریفش
آره، تعریفش این خودش غلط اندازه. ممکنه یک خانوادی با مثلا 5 6 میلیون جهاز گذران زندگی با یک خانوادی با 10 میلیون 20 میلیون، اما یه خانوادی میلیون میلیون هم سیرش نمیکنه، ده ها میلیون صد ها میلیون، اون دیگه قشنگ از خط بیرونه. میخوام عرض بکنم که اون خانه و زندگی که به اندازه آبرو شأن طرف هست و نیاز طرف هست، روزخانه میگیره، مهمان داره، رفت و شد داره، لازمه باید داشته باشه، ما هیچ وقت اینا رو سختگیری نمی‌کنیم، ولی بیش از نیازی که هیچ استفاده نمیشه، یا در طول سال یک بار شاید من 300 متر یک طبقه ساختمان بنا بکنم، سالی یک بار
شاید استفاده
بشه. خب واقعا خب با این چند نفر دیگه میتونی شما خانه‌دار بکنی؟
این میشه وبال.
این وزر وبال. هر بنایی که بیشتر از نیاز و احتیاج افراد باشه یا مهماناشون فهو وزر وبال علی صاحب. روایت این روایت ها تکون دهنده ایه. پیغمبر عظیم شأن صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو يتمنى يوم القيامه انه لم يؤت فوق قوته. یعنی چه؟ یعنی اولی پیغمبر ما فرمود اولین و آخرین روز قیامت اگر میان پای حساب و کتاب فی حلال ها حساب، من با یک غذای 5000 تومانی 10000 تومانی شکمم سیر می‌شده، نه 20000 تومانی رفتم غذای 100000 تومانی خوردم، تشریفات و تجربه من با نصف پرس غذا سیر میشم، یه پرس غذا رفتم 3 رقم 4 رقم غذا برای خودم برای مهمانم تهیه کردم. روز قیامت اینا باید حساب کتاباشو پس بدن. آرزو میکنن کاش بیش از نیازمون ما استفاده نکرد. اینجا وزر و وبال گیریم، باید جوابشو پس بدیم. اولین و آخرین روز قیامت آرزو میکنن کاش بیش از نیازمون ما استفاده نمی‌کردیم. این حدیث واقعا تکون دهنده است.
اما چقدر فاصله داریم بازار؟
چقدر فاصله داریم؟ من معتقدم آقای شریعتی عزیز بسیاری از افرادی که ضعیفن فقیرن، این صریح نهج البلاغه است. صریح نه حکمت 328
چی فرمان هست؟
328 امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما منع غنی والله تعالی جد و سائل هم من ذلك. کلمات قصار نهج البلاغه حکمت 328 حداقل شماره شو میتونن زیر نویس کنن. ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء. امیرالمومنین سلام الله و همانا خدای متعال در اموال اغنیا قوت فقرا و رزق فقرا را واجب قرار داده، یعنی بر ثروتمندا واجب کرده به فقرا حقی از مال فقرا تو اموال شماست. حالا زکات
کرده خدا،
حالا زکات، خمس، صدقه، حداقل عمر واجب. می فرماید خدای سبحان واجب کرده در اموال فقرا حقوق و عقوت فقرا را. فما جاء فقیر الا بما منع غنی. هیچ فقیری در روی کره زمین فقیر نمیشه، گرسنگی، بی لباسی، برهنگی، بی جهازی، الا اینکه حقی از این فقیر رو یک ثروتمند گرفته خورده.
و مثلا هشدار جدی،
هشدار جدی و دنبالش هم حضرت خطبه نهج و کلمات نهج و براق والله تعالی جدو سائل و منزاله، خدایی که عظمت و بزرگواریش متعالیست و بلنده از روز قیامت از این ثروتمندا درخواست سوال میکنه. برادرت، خواهرت، فامیل نزدیکت، حالا بیگانه رو ما کار نداریم،
دوروبریا
جهاز نداشت. بسیاری الان از خانواده ها به خاطر نداشتن جهاز، من همینجا این نکته هم چون خیلی به من مراجعه دختر پسرایی که یا پیامک دادن یا حضوراً به من خیلی مراجعه کردن
که چی؟
گفتن حاج آقا اینقدر خواستگار میاد پدر مادر ما سخت میگیرن، یا میگم جهاز نداریم ردش میکنن. خب برای چی ما تو خونه باید بمانیم؟ بسیاری از پسرها میگن حالا درآمد آنچنان نداریم یا شغل آنچنان نداریم و واقعاً به ازدواج نیاز داریم. بابا خدای متعال در قرآن تا میگه انکهو میگه ان یکون فقراء، بیان به وعده خدا یه ذره یه احتمال هم بدیم، به اندازه یه بانگ احتمال،
یعنی ضمانت کرده،
ضمانت کرده، یعنی وقتی که بفهمه که میخواد ازدواج کنه یا به جای ازدواج قرار میگیره، این قهرن تحریک میشه بره به هر کاری حلالی دست بزنه، شغل حلال، این خودش تحریک کننده.
آقا ما سخت میگیریم، سختم میشه واقعا،
سختم میشاره، راحت بگیریم. اگه این بحث قناعت صرف جو مفصل میگیم مورداشو اینا، ببینید این حدیث خیلی تکون دهنده بوده. یعنی روز قیامت تمام کسانی که پای بیننده ها و گیرنده ها نشستن، چه تصویر چه صوت ما رو میشنون، اگر تو فامیل و بستگانتون یک کسی که رو به قبله است، گرفتار مریض سخته، نمیتونه و شما داری، خدای متعال از شما روز قیامت میپرسه ندارین فی امان الله، راحت هستن.
ولی داری مسئولیت
بله.
داری.
اویس قرن هر شب هر چی که اضافه داشت انفاق میکرد. خب خدا من چیزی ندارم. اگر گرسنه سر به زمین گذاشت من ندارم. من دادم. ما اون اضافه‌مون رو بدیم. نمیگیم از لقمه دهان اضافه‌شو بده.
نمیخواد ایثار بکنید.
یک دوستی ما داشتیم. اینا دو سه تا من حکایت بگم به شما بدونم.
بله.
یه دوستی داشتیم شاید مثلا 30 سال قبل، پدرش ثروتمنده. وضع مالیش خیلی ثروت داره خیلی. گفت برای من امر خیر ازدواج پیش اومد. خب رفت چون خانواده مرفه بودن، یه خانواده مثل خودشون گرفتن و گفت مثلا اون موقع خرج مثلا شیرینی من 1,000,000 شد مثلا 30 سال قبل. حالا عددش مثاله. آره. مثلا 1,000,000 شد. دوستی داشتم با هم خیلی رفیق باشیم، خانواده ضعیفی بودن. همونطوری که داشتم صحبت میکردم گفتم ما عروسیمون الحمدلله این روزا برقرار شد و ما 1,000,000 شیرینی پدرم گرفته. گفت 1,000,000 شیرینی گرفته؟ گفتم آره. گفت اگه 1,000,000 من داشته باشم زن میگیرم، یه ازدواج کامل میکنم. گفتم با 1,000,000؟ گفت بله. خب من رفتم خانه به پدرم به مادرم گفتم که من فلان رفیق دارم، همدست منه، همکلاس منه. بهش گفتم که 1,000,000 پول شیرینی باشه. گفت واقعا میکنه؟ گفت آره، آدم خوبی، سالمیه، مطمئنیه. گفت مادرم یه علنگوشو داره بود، پدرم گفت من این قدم میدم 1,000,000. این آقا با 1,000,000 ازدواج کرد.
ده تا بسات عروسیشون رو
افتاد. آره. یعنی ما اگه یکم ببینید، من تو اخبار میخوندم یا تو روزنامه بود، یک خانواده ثروتمندی خواستن دختر پسرشون رو برای امر ازدواج، بهشون گفتن که ما حدود 100,000,000 برای شما هزینه میکنیم، تالار و خرید و جشن عقد و طلا و اینا. اینا گفتن بیاد این 100,000,000 رو. چقدر فهم و درک و شعور خوبه. این ببینید، من عقل غنه دو کلمه، من عقل. چقدر به اینا خدا راحتی میشه، خوشی میده، رفاه میده. گفتن به پدر مادرشون شما میخواید 100,000,000، این 100,000,000 بکنه 10,000,000، 20,000,000، بقیهشو به فقرا یا افرادی که میخوان ازدواج بکنن که ندارن کمک اونا بکنه.
10 نفر از دوستامات میرن خونه.
واقعا اینطوریه. بله. اون کسی که خونه 2-3 میلیاردی، این خاطرم جالبه، من فاطمیه دوم اصفهان بودم، ما رو یه مسجدی دعوت کردن.
بله.
رفتیم اون مسجد نماز بخونیم، دیدیم خیلی به ما لطف دارن، محبت میکنن. گفتن آقا این مسجد به برکت سمت خداست. گفتم یعنی چی؟ گفتن آقا این مسجد مخروبه شده بود.
بله.
و بانی نداشت، خطرم خطرم. آمدیم گفتم مثلا چند صد میلیون هزینش میشه بازسازی، پولم نداشتن علی من. یه نفر اومد رد بشه، گفت چقدر اینجا خرید مثلا؟ ما گفتیم اینقدر. گفت من مثلا 200-300 میلیون میدم.
بله.
گفتیم چطور شد؟ گفت فرهزاد تو سمت خدا گفت هر چی که اضافه داشته باشی اونجا وزر و بباله. گفت من دیدم خانه من مثلا 700 میلیونه. 700 میلیون نیاز میشه زن و شوهری. رفتم خانمو کردم 300 میلیون، 400 میلیون، بقیه‌شو میدم مسجد. این
باری کرده.
صدها سال تو این مسجد نماز خونده میشه، دعا تمام.
چه باقیات
سالاتی. مرحوم نویسی از علمای بزرگ قم بوده، بزرگان قم میشناسنش.
بله، خدا رحمتش.
یکی از اساتید ما میفرمودن که چون بزرگ قم بود، خیلی شهرت داشت توی محله باخپنبه قم، محله فقرانشین، خونه کلنگی ساده ای داشت، دوستانی داشت خیلی ثروتمند. یکی از این معمارا با یکی از این ثروتمندا اومدن گفتن جا خونت دیگه به قول ما بیقواره شده، اجازه بده ما یک تعمیر، خودمونم بانی میشیم، سهمم نیست، خمسم نیست، اصلا هبه است، بخششه، ما یه سر و وضعی به این خونت بدیم. گفت چقدر میشه حدودا حساب بکنه؟ حساب کردم مثلا فرض کن 50,000 تومان اون تمام میشه.
بله.
گفت میشه اون پولو به من بدید من خودم بکنم؟ مگه شما نمیخواید اینجاها رو آدم یه جوری بتونه در مصرف صحیح قرار بده بهتره؟ اون پول از اونها گرفت. خب ببینید این خانه حالا میخواید تزیینش کنید، کاشیکاری بکنید، من سنگکاری بکنید. آقای شریعتی خیلی برای من جالب بود، من فاطمیه اتریش بودم.
بله.
کل وین امام جمعه اونجا منو میبرد گاهی دور میداد. شما گفت ببین یک ساختمانی که بنای سنگ باشه تو کل وین نیست، تمام سیمانکاریه، رنگا مختلفه، از هتل ها، از کاخ ریاست جمهوری ها، از نمیدونم خونه ها، همه
سیمان رنگ شده،
سیمان. آره. شما ببینید چند میلیارد هزینه سنگ میشه. میگم اب نداره، ولی تشریفات، تزیینات، سنگ ارزان است، متوسط چند گران است. دیگه سنگی بکن که چشمای مردم برق بزنه.
و به این سمت و سو رفتن واقعاً تحمل،
واقعاً خطر. مرحوم آقای نویسی ایشون
اون پولو گرفت،
اون پولو گرفتن. فرمودن ببینید حالا کاشی باشه نباشه سنگ، من هم چند روز دیگه، من که پیرم رو به قبله هستم، من این پول میدم چند تا فقرایی که گرفتن خونه زندگیشون مرتب بشه یا خونه دار بشن. اونا هم قبول کرد، اونا هم آدم خوبی بودن، گفتن خدا خیرت. ببین چقدر عالم خوب، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله مؤسس حوزنی که درسش مرجع پرور بوده، مثل امام، مثل آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، اینا بزرگان همه پای دستشون. در حالات ایشون میخوندم از یزد یک تاجر ثروتمندی یک عبای خیلی قیمتی، عبای قیمتی مثلا پشم شتر که مثلا خیلی روش کار دست باخت،
عبای نفیس ارزشمند،
ارزشمندی برایشون به وسیله یکی از فرزندانش هدیه میفرستن. فرزند اون ثروتمند میاد سلام اون آقا رو میرسونه، میگه آقا ایشون از اراده منده شما این عبای دست باف قیمتی برای شما فرستادن. حاج شیخ عبدالکریم میفرماد که اختیارش دست منه، میگن بله در اختیار هدیه به شماست. خادمشون رو صدا میزنن، میفرماد برو این عبا رو عبا فروشی قیمت کن ببین چقدر میارزه، معادل او هر چقدر که عبای معمولی میدن برای من تهیه کن، معاوضه کن.
بله.
میره مثلا 20 تا عبا، مثلا اگه 1 میلیون بوده 20 تا عبا 50000 تومان میگیره مثلا اون زمان. بله. حالا پول فرق.
بله.
میاره 20 تا عبا و بهشون به اون پسر اون شخص میگه که آیا من تنها یه عبا بندازم مثلا به این قیمت بهتره یا 20 تا طلب عبادار بشن؟ میگه خب این خیلی بهتره. میگه پس من این دو تبدیل به این کردم، شما را
استفاده
خوب. ببین اگر واقعا چه مسئولین ما، چه بزرگان ما و چه پدر مادرها، معلم‌ها،
مثلا خودمون، فرد هر کدوم،
من معتقدم بسیاری از گره ها باز، بسیاری از وابستگی ها راحت میشه آدم. حالا انشالله این بحث قناعت بحث گسترده است، بیشتر هم در مصادیقش هم در مورداش باید صحبت کرد،
هم قناعت در مقابل حرص و طمع و زیاد خواهی ما و بلد. هم قناعت در مقابل اسراف
تبذیر.
بله بسیار خوب، ریخت و پاش هایی که متاسفانه شاهدش هستیم. بحث خوبی خواهد شد انشاءالله، دوستان پیگیر باشن و دنبال بکنن. برمیگردیم انشاءالله خدمتون هستیم. مشرف باشید به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 203 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 100 تا 106 سوره مبارکه توبه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نورانیت قرآن کریم باشه و نور اهل بیت علیهم السلام به برکت صلوات بر محمد و آل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در کنار شما هستیم برای دسترسی به فایل های صوتی و متنی برنامه میتونید به سایت ما مراجعه بکنید سمت خدا سه.ir نظر انتقاد پیشنهادی هم اگه دارید 20303 در اختیار شماست میتونید پیامک ارسال بکنید روزهای دوشنبه روز خوبیه چون از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد میشنویم و بعد هم اشاره قرآن
بله یکی از بهترین و محکمترین مدرک صلوات آیه قرآنه سوره مبارک احزاب خدای متعال میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی در قرآن یا ایها الذین آمنو معمولا وسط آیه اومده اینجا خدای متعال اول اومده اینجا وسط آورده میفرماید همانا خدا و ملائکه کارشون همیشه صلوات کار خدا صلواتی یعنی دائم لطف و رحمت بر پیغمبر نازل میکنه ملائکه هم درخواست رحمت میکنن درود و رحمت بعد از این مقدمه خدای متعال به ما مؤمنین خطاب میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد یعنی شما هم با خدا و ملائکه هم نوا بشید صلوات تخلق به اخلاق خداست تخلق به اخلاق ملائکه به یک معنا خدا و ملائکه این عالم هستی همش ریزش بر سر اربابای عالم که 14 معصومه دارن و شما هم همنوا بشید انشاءالله هم صلوات و هم سلام کاملترش اینه که هم سلام بدیم هم صلوات و این نکته هم چون خیلی گاهی دیدن جان اشاره کردن که در قرآن میگه که صلوا علیه یعنی بر پیغمبر چرا ما آل پیغمبر آل محمد رو اضافه میکنیم روایات فراوان هم از طریق شیعه و هم از اهل سنت داریم که پیغمبر نهی کردن صلوات رو مقطوعه دنبریده ناقص نفرستید ابتر نفرستید آل رو هم بگید حتی فرمودن اگر کسی بر من درود بفرسته آل رو اضافه نکنه ملائکه لعنتش میکنن یعنی آل رو حتما با زمین صلوات یا میگیم صلی الله علیه و آله اضافه کنیم
بسیار خوب خیلی خوب اشاره قرآنی رو بفرمایید
بله در این صفحه آیه 105 خدای متعال می‌فرماید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون و قل اعملوا از اینکه اعملوا خدا میگه عمل بکنید کار بکنید معلوم میشه عمل اختیاریه هیچ وقت اجبار نیست کار خوب میکنید کار بد میکنید هر عملی که انجام میدید حواستون جمع باشه بیننده خیلیه ببینید ما الان چون پخش مستقیمه و هر حرکات و سکناتمون میلیون ها نفر ممکنه ببینن چقدر مواظبیم وقت همه بیننده ها اصلا قابل قیاس با پیغمبر و امام و اینا نیستن خدا میفهمد اعمالتون رو مراقب باشید خدا میبینه یعنی در مرعا و دید خدای متعال رسول خدا میبینه حالا غیر از عرض اعمال اون انسان کافی اون اشرافی که داره
بله.
چون همه ذرات عالم شعاع وجود انسان کامل هم. هم میبینن هم از نظر تشریفاتی هم پرونده اعمال عرضه میشه به پیغمبر و امام حتی ما در روایات داریم بعد از شهادتشون هم باز اعمال ما عرضه میشه پیغمبر خدا فرمود بعد از مردنم اعمال شما عرضه میشه اگر کار خوب کردید استغفار میکنم کار بد کردید خوشحال میشم تشکر میکنم پس در دید و مرعا و منظر خدا هستیم پیغمبر میبینه مؤمنین که اهل بیت امامان معصوم هستن میبینن. بعدم بدونیم که تمام اینا حساب و کتاب داره، روز قیامت پرونده‌اش موجوده. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، خدایی که غیب و شهادت و آگاه و دانا هست، به آنچه که شما عمل کردید شما رو آگاه
نید. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه حسنی هم داره و اون همین که اگر تحت نظر باشیم و اونها مراقب ما باشن، خیلی جاها دست ما رو هم میگیرن. انشالله که همیشه خودمون رو در محضر خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام ببینیم. وقتمون تموم شده، باید دعا بکنید اگر نکته پایانی مونده میشه.
بله، حالا انشالله عزیزان بحث قناعت رو پیگیری بکنن. قناعت برای همه هست، ریز دروش، کوچیک بزرگ. یعنی اگر فقرا عزتمندیشون رو حفظ بکنن، پاشون از گلیمشون بیشتر فراتر نگذارن.
بله.
من میتونم یک زندگی ساده تر داشتن، دستم رو بلو اغنیا دراز نکنن. عزتی که خدا به فقرا با قناعت داده به مراتب، حالا عرض میکنیم، از انفاقی که اغنیا میکنن این بالاتره. طول باید داریم، یعنی اگر فقرا هم نیازهاشون رو محدود بکنن، به اندازه لقمه به اندازه دهانشون بردارن، عزتی خدا بهشون میده که راهشون از اغنیا هم نزدیکتر به بهش
خواهد. در واقع فقرا هم باید مراقب خرج و برجشون باشن، مراقب زواید زندگیشون باشن.
یعنی این بحث قبل از قرآن ما استفاده نشه که قناعت مخصوص اغنیاست. نخیر، قناعت مخصوص همه است، مخصوصا فقرا بیشتر انتظار داریم عزت خودشون رو حفظ کنن.
بسیار خب، حالا این بحث رو ادامه خواهیم داد در هفته های آینده. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. فردا ان شاء الله اگر توفیقی بود در سال روز شهادت امام موسی کاظم به همراه حاج حسینی قمی عزیزمون مهمان خانه های شما هستیم. دعوت میکنم فردا هم ما رو ببینید و بشنوید. تا جای فرصت دعا بکنن ان شاء الله.
خدا رو قسم میدیم به حق امام هفتم که امشب شب شهادت این بزرگوار است، ان شاء الله عزیزانی که ما هم در قم نائب و زیاره همه عزیزان هستیم و انشالله عزیزانی که مشهد، کاظمین، بسیاری از عزیزانی که عتبات دفتن میگه ما برنامه سمت خدا رو میبینیم، پیگیری میکنیم.
انشالله نائب و زیاره ما باشن همش.
به حق امام هفتم مشکلات همه عزیزان رو برطرف بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک به همه ما، صبوری، شکرگزاری، قناعتی که مورد پسند خداست به همه ما مرحمت بفرما و ما را همه عاقبت بخیر بگردان به برکت. سلام بر امام حسن و امام حسین که امروز متعلق به این دو بزرگوار.
بسیار خوب، آقا استفاده کردن از محفظ.
سلامت باشید،
انشاءالله مؤید و محفوظ باشید. خیلی ممنون از توجهتون. دعا میکنم به برکت امام موسی کاظم که انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه و انشاءالله همتون حاجت روا بشید. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجت.